دوستان عنوانی که فرمودن بحث کارآمدی و نگاه به مفهوم جهادی مدیریت، مدیریت انقلابی، حکومت انقلابی، دولت انقلابی با حفظ جنبه علمی اون به چه معناست و از جمله کجاها متفاوت خواهد بود با مدیریت های رسمی عادی حتی قانونی اما غیر انقلابی. اول راجع به مفهوم کارآمدی چند نکته عرض کنیم. کارآمدی هر ابزاری، هر نهادی، هر تشکیلاتی، هر شخصی، هر قانونی در رابطه با فلسفه اون نهاد، اون برنامه، اون قانون تعریف میشه. یعنی ما نمیتونیم داوری کنیم چه نهادی یا مدیریتی کارآمد است بدون اینکه بدانیم فلسفه اون نهاد چیست، چه هدفی برش تعریف شده بود، با چه شرایطی. همین برگایی که الان اینجا ریختید میتونید پرسید که این یک پروژه کارآمده یا نه. منتها کی میتونیم به این سوال جواب بدیم؟ این برگای پاییزی که اینجا ریختیم رو زمین، وقتی بگیم هدف چی بود، چقدر براش هزینه شد یا نشد. اگه هدف تأمین یه نوع زیبایی شناسی با توجه به فصل و سر ذوق آوردن من و شما بود، مقایسش میکنیم با اثری که گذاشته، اگر همچی اثری گذاشته این یه پروژه کارآمد بود که البته گذاشته. اگر یه پروژه ای رو تعریف نکنیم درست اصلا، حالا مثلا شما دانشکده شما رشته های فنی، علمی، صنعتی اگر توانسته ابزاری بسازه و به نحوی سازماندهی کنه که کشور رو تضمین کنه، اون پروژه کارآمد بود. اگر نتونسته ناکارآمد. اگر تونسته ولی با هزینه خیلی سنگین که فایدهش به هزینهش نمی‌ارزیده، باز کارآمدی در درجه پایین تری است. اگر می‌ارزیده بالاتره. پس یه مفهوم دیگه هم دخالت کرد به نام ارزیدن. چه چیز چقدر می‌ارزه؟ معیار ارزش، ارزش گذاری. از 10 جهت بلکه 100 جهت میشه راجع به کارآمدی سیستم بحث کرد. نظام گمرکی واردات و صادرات به چه میزان کارآمد است؟ یعنی کارآمدی هم یک مفهوم نسبی است دیگه. از 0 که نمیشه گفت کارآمدی، از 1 تا 100 کارآمدی بالا پایین میره، ولی یه حد نصابی داره دیگه. یه سیستمی اگر کارآمدیش از یه حد به پایین باشه، کل اون سیستم فلجه و ناکارآمده، مشکل داره. یا هدفی که براش تعریف کردن معیوبه، یا ابزار و وسیله‌ای که براش تدارک دیدن معیوبه، نسبت هدف و وسیله درست تعریف نشده. یا آدمایی که اونجا مسئولیت و مدیریت پذیرفتن، اون آدما معیوبن. معیوب بودن هدف و مبنا باز یه جور بررسی میشه. مثلا کسی بگه آقا ایدئولوژی یا مکتبی که بر اساس او انقلاب کردیم میکنیم یا نظام سازی میکنیم، اون مکتب معیوبه. خب اینو باید چجوری فهمید؟ باید رفت به لحاظ مبانی، گزاره ها، تعریف ها، به لحاظ فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، قبل از اون معرفت شناسی که مبنای اون سیستم انسان شناسیش، اینا همه باید چکاپ بشه که آقا اصلا دست شما در نمید. آیا اصلا درست تعریف شد انسان؟ جهان درست دیده شد؟ زندگی و مرگ درست تئوریزه شد؟ نظام حق و تکلیف درست طراحی شد؟ کارآمدی در حوزه نظر معیارش درست و غلط بودنه، حقانیت، و این پایه اصلی مشروعیت یک سیستمه. اونجا بحث عمدتاً بحث نظریست که آقا ادله شما برای حقانی بودن و درست بودن یک ایده کدوم هست؟ مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، اسلام، کدام اسلام؟ اسلام آمریکایی، اسلام ناب و انقلابی و همینطور. اونجا باید شما توضیح بتونی بدی که کدام منطق درست است. مرحله بعد اون حلقه های وصل نظر به عمله، تبدیل ایدئولوژی به استراتژی. این دیگه کار مکتب نیست، این حوزه عمل تئوریسین ها نیست، استراتژیست میخواد. آدمایی که قدرت تبدیل نظر و عمل رو دارن، ایده های درست مفهومی رو میتونن تبدیل کنن با مفهوم سازی های نظری عملی، تبدیل کنن به روش های عملی، تبدیل ارزش به روش. ما تو حوزه اول موفق ترین گام ها رو واقعا در تاریخ معاصر برداشتیم، درست ترین سخنان گفته شده، درست ترین و زیباترین تبیین ها ارائه شده، از مبانی مکتبی، مبانی مکتب تا قانون اساسی، تا سیاست های کلی که تصویب میشه، تا اسناد بالادستی که یکی پس از دیگری تو این 3-4 دهه تصویب شده. اینجا من فکر میکنم و مدعی هستیم و مازنیم با هر مخالفی بحث بکنیم، نمره اگه 20 نبوده 19 بوده، بهترین اسناد بالادستی، درستترین مبانی، زیباترین حرف ها، این رکن اول مشروعیت و حقانیت. این تئوری بلا این مکتب لازم مبانی کار آمده، به سوالات اصلی درست جواب داده. مرحله دوم که ما مشکلاتمون یک مقداری از اینجا شروع میشه، اون حلقه وصل تبدیل نظر به عمل، مفهوم به مصداق، کلی به جزئی است. اینجا دیگه کارآمدی مکتب مطرح نیست. شما کارآمدی هر مکتبی رو باید بر اساس اون مبانی خودش، مبانیش رو مورد نقد و بحث قرار بدی. اگه تونست با استدلال از خودش دفاع کنه موفق شده، کارآمده. میخواد اسلام باشه، میخواد هر ایدئولوژی و مکتبی باشه، دینی غیر دینی. مرحله دوم به سازندگان یک نظام و سیستم مربوطه. گفت نظام سازی آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. موقع بحث رو کاغذ راه روشن، برای ما لااقل روشن، نسبت حق و تکلیف، نسبت فرد و جامعه، نسبت ظاهر و باطن، نسبت دنیا و آخرت، نسبت دولت و ملت، اینا همه رو تو مباحث تئوریک کارآمده و کاملا قابل دفاع، کارآمدی به اون مفهوم تئوریک در همه حوزه. مرحله دوم که ایدئولوژی میخواد تبدیل بشه به استراتژی، ما از مرحله راهنمای عمل درست وارد مرحله دوم میشیم که درست عمل کردن. مرحله اول عمل درست کردن، عمل صالح چیست؟ اونجا خیلی موفق عمل کردیم، هنوز هم جز موفق ترین ها هستیم. اینه من دارم از این جهت میگم که بر اساس تجربیات شخصی خودم، 30 سال، بیش از 30 سال، 30 و چند سال کارم اینه، حرفه‌ای مطالعه، و تا این لحظه در این ناحیه من واقعا احساس بن‌بست و تنگنا تو ایده نکردم، ندیدم چیزی. رقبای ما از ما خیلی مشکلاتشون بیشتره، ضعیفن. اولین مشکل ما تو مرحله دوم پیش میاد. وقتی میخوایم این اسناد بالادستی رو تبدیل کنیم به اسناد میانی و وارد حوزه عمل بشیم، اینا رو تبدیل کنیم به پروژه، توی عرصه های باز خیلی کارآمد بودیم، توی عرصه های ناکارآمد بودیم یا نیمه کارآمد. اونجا کارآمد بودیم که تقریبا بدون مدل قبلی، برای اولین بار در پس از قرنها در این عصر کاری کردیم، این ملت کاری کردیم، انقلاب که هیچ کس نکرده بود. یعنی هر سیستمی تو دنیا بوده بر اساس یا شرقی یا غربی بود زمانی که انقلاب ظهور کرد، و این انقلاب با شعار نه شرقی نه غربی آمد و موفق شد نظام سازی کنه، از براندازی به بازسازی و سازندگی یک سیستم جدید. اما از نظام سازی تا تمدن سازی یه مسیر طولانی است و نسبی، یعنی مرحله ای. باز اونجا هم صفر و صد نیست، صفر تا صده، نه صفر یا صد. توی حوزه‌های در حوزه دولت سازی، در حوزه تمدن سازی از سرعتمون، از امکاناتمون خیلی جلوتر بود. با فداکاری‌های جهادی، با مدیریت‌های انقلابی که به خصوص تو انقلاب و بالاخص در دوران 8 سال مقاومت در جنگ از درون این نسل جوشید، از درون جوانان انقلابی، جوانانی مثل شماها که وقتی شما نبودید اونا به سن شما کارهای بزرگی کردن. فقط جنگیدن نبود، مدیریت درست، سازماندهی یک حکومت، یک حاکمیت جدید، مناسبات تازه بین حاکمیت و ملت، اینا همه کارهای بزرگی شد، از او غافل نشیم. اما یه جاهایی به خصوص اون بخش دولت سازیش مشکلاتی داریم هنوز. نظام گمرک واردات صادراتمون، نظام بانکی، نظام مالیاتی، الگوی مصرف در جامعه از مشکل داره. اینا باعث میشه که تو رکن دوم مشروعیت که حقانیت نیست اما کارآمدی هست و این کارآمدی اتفاقا اثر میگذاره، ما اونجا یه مشکلاتی داریم. کار درست بکن حقانیت، درست کار کن کارآمدی است. این دوتا باید با هم باشه تا تو مشروع باشی. یعنی هم پروژه باید درست باشه، در خدمت خلق باشه، هم باید پروژه رو درست پیش ببری. این دوتا که باشه شما هم حقانیت هم کارآمدی هر دوش هست، هر دو دخالت داره در مشروعیت. ولی اگه شما مواضعت بر حق باشه ولی خودت بیورزه، شما بازم مشروع نیست مدیریتت. مثل کسی که بگه من خلبانم، آدم به شما هیچ خیانت نمیکنم، آدم خوبیم، ولی خلبانیم خیلی خوب نیست. خب شما خلبانیت خوب نیست، مشروع نیست بشینی پشت فرمون بری تو کابین خلبان. عکسش هم بگه من خلبان خوبیم، من خلبان خوبیم ولی آدم خوبی نیستم. خلبانی بلدم اما من قابل اعتماد نیستم، ممکنه به شما خیانت کنم. بازم حق نداری برید تو کابین خلبان. آیا پارلمان، مجلس ما تا چه میزان کار آمده؟ تعریف مجلس ببین چیه؟ شناسایی درست مشکلات مردم جامعه، تصویب قوانین درست و نظارت درست و دقیق و به موقع بر نهادهای اجرایی. دستگاه قضایی ما کار آمده یا نه؟ تعریفش تو قانون اساسی آمده؟ چقدر اینا افکار عمومی درست مدیریت میکنه برای پیشگیری از جرم که یک از وظایفشه؟ چقدر نظارت داره بر نهادهای دیگه؟ چقدر در دادگاه ها درستتر و سریعتر به مسائل میرسه؟ حالا آمارایی که میدادن که خیلی وحشتناک بود، میگفتن سالی 15 میلیون چقدر پرونده تو ایران تشکیل میشه. البته من یکی از مسئولین رو دیدم چند وقت پیش توی جلسه ای، ازشون پرسیدم واقعا 15 میلیون در سال پرونده یعنی چی؟ یعنی 30 میلیون در سال، حداقل 30 میلیون نفر با هم دعوا دارن. ایشون گفت که نه 5 میلیون بیشتر نیست، متأ چون هر پرونده 3 جا 4 جا 2 جا ثبت میشه آمار اینجوری دادن، ولی آمار واقعی 5 میلیون پرونده در سال بیشتر نیست. حالا خب باز یک مقدار آدم آروم میکنه، خوشحال میشه. چون ازشون پرسیدم این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مردم ما یکی از وحشی‌ترین مردم‌های دنیا هستن. یا همه پرونده تشکیل میشه؟ یا نه، معنیش اینه که خیلی انقدر اعتماد دارن به دستگاه قضایی که کوچکترین دعوای خاله زنکی تو خونه هم زود به دادگاه میرن شکایت میکنن، پرونده تشکیل میدن که تو دنیا سری این چیزا کسی به دادگاه نمیره، اینجا میرن از بس اعتماد دارن. مثلا کدوم یکی از ایناست؟ یه شکل دیگریه. خب یه بخشی از اینا قطعا مسئله کارآمدی، آدم کارآمدی یا نیمه کارآمدی در بروکراسی قضاییه، عقلانیت ابزاری در مدیریت دادگاه ها. ما تو دولت همین مشکل خیلی داریم. میگن حدود 4.5 میلیون خانواده، که هر خانواده هم شما 4-5 نفر حساب کن، اینا حقوق بگیر دولت هم، یعنی بروکراسی کشور. دقت میکنی 4-5 میلیون مثلا فکر میکنم اینجور که یادمه جای خوندم 4 میلیون خورده خانواده، 4-5 تا 20 تا، یعنی حداقل 20 میلیون از جمعیت ایران مستقیم حقوق بگیر حکومت هم، دولت هم. خیلی چیز بدیه، خیلی سخت اداره این کشور. اصلا بخش مهمی از درآمد نفت همو اول باید بذارن کنار برای حقوقا، نه رو نفت کار تولیدی بکنی، پتروشیمی و صنایع نفتی، نه پول اضافه داشته باشی که بتونی 4 تا مشکل اضافه رو حل کنی، خیلی کم. این سیستم مدیریت پول مشکل داره. تقصیر اسلامه، اون همه توصیه های مکتب دین به عقل و تجربه و نظارت و بازرسی و امر به معروف نهی از منکر و تخصص و اینا، حتی استفاده از تجربیات جهانی، اینا همه توصیه دینه. بعضی مشکلاتی که ما داریم منشأش اونه. میزان مصرف برق، آب، گاز، بنزین در ایران تقریبا بالاترین مصرف. میزان دورریزی، زباله‌سازی از نان و غذا در ایران ما رکورد داریم. کمتر ملتی تو دنیا شاید نباشه ملتی به اندازه ما نان و غذای اضافی دور می‌ریزه. الگوی مصرفش غلطه. خب پس فرهنگ مصرف در سطح جامعه یک فرهنگ کارآمدی نیست. مصرفمون که نباید تولیدمون بیشتر بشه. ملتی که مصرفش از تولیدش بیشتره، وارداتش از صادراتش بیشتره، این ملت مفلوکه، وابسته است. راحت میشه تحریمش کرد. پیامبر فرمودند امت اسلامی چنان کارآمده که من پیامبر فرمودند اگر جامعه آب داره و خاک داره ولی گرسنه دارد، اون جامعه نفرین شده و ملعون است. آب داری، خاک داری، گرسنه باش، نیازمند باش. تازه نفت رو نگفت پیغمبر که نفت هم داشته باشی، بیشترین نفت و گاز دنیا رو هم داشته باشی. ما توی پوزه که پهنه کارویژه های حاکمیت به مفهوم عام و دولت که بخش اصلی حاکمیت دولت، قوه اجرایی، پول و امکانات و مدیریت و اینا همه دست دولت، در کسب حد اکثر رضایت مردم، بندگان خدا، چه مقدار موفقی؟ موفقه. قابلیت و توانایی برای اداره بروکراسی اقتصادی، قضایی و موارد دیگه چقدر؟ مثلا ببینید تو حوزه امنیت الان دوست و دشمن میگن سیستم امنیتی ایران و سیستم دفاعی ایران خیلی کارآمده. اینو دشمن هم میگن، یعنی تو من ناامن‌ترین منطقه جهان تمام اطراف جنگ، تروریسم، درگیری، اشغال، امن‌ترین جامعه، با اینکه هدف اصلی هم تو همه این ناامنی ها ما بودیم. خب اینو میشه فهمید که سیستم امنیتی دفاعیتون مثلا درست داره کار میکنه تا حدود زیادی، اما تو یک سیستم دیگه علائم ناکارآمدی پیداست. مثلا چند تا کارخانه بزرگ دولتی بیت المال رو دادن بخش خصوصی، که خب خوب کاری اصلش، اما چجوری دادن؟ به کی دادن؟ کی داد؟ کی گرفت؟ کی؟ به چه قیمت؟ کی پاسخگوئه؟ کی نظارت کرد؟ چند تا از همین کارخانه های دولتی که به بخش خصوصی دادن رو هم زدن و بالا کشیدن و نابود کردن و از بین بردن و خودشون در رفت. الان کارگرش بندگان خدا گرسنه‌ن، حقوقای عقب مونده و اینا، دشمنم میاد سوار میشه تو همه مباحث. اونایی که از دولت گرفتن خصوصی سازی به اصطلاح کردن، کی بودن، چی بودن، چند گرفتن، چی کار کردن، پروگرامشون زدن به چاک. مقصد همه هم آمریکا، کانادا، اروپا. راجع به مدیران دو تابعیتی، اصلا ما حق داشتیم تو حکومت آدمای دو تابعیتی داشته باشیم؟ تابعیت آمریکا دارن، انگلیس دارن، کانادا دارن، ایرانی هم بعد تو حکومت هم. تابعیت دوگانه میدونین چی؟ یعنی برای اون حکومت قسم خورده بود باشی تو تابع مصالح اون کشوری، تو شهروند اونها هم حساب میشی. و یک راه بیشتر نداره. مدیریت انقلابی به سبک دهه 60 منتها با تجربه دهه 90. چون تو دهه 60 خب بی تجربگی و جوانی هم بود دیگه، همه کسی کاری نبود که، همه از صف اغلب مسئولین کشور مثل شما در دانشگاه پاشیده آمدن، نهادها رو ساختن، مسئولیت رو قبول کردن. اون تا فرقش بود اون موقع مسابقه بود که کمتر حقوق بگیره، تو حقوق ضد نجومی مسابقه بود. این فرق دهه 60 و 90 دیگه اینه، کی اونجا مسابقه بود کی بیشتر و گمنامتر کار بکنه، کمتر پول بگیره و کمتر شناخته بشه. واقعا مسابقه بود، کی فداکاری بیشتر، مسابقه در فداکاری بود. مسابقه در این که کار رو درست انجام بدی ولی هیچ کس، نه مردم بفهمن، نه مسئول رده بالات بفهمه، خدا بفهمه کافیست. و برای خلق کار کن. بله؟ حتما جمع میشه، برای که اون مدیریت مشکلات بزرگی رو حل کرد، گره های بزرگی رو باز کرد، الانم او حل میکنه. فقط اون چه که بود اینه، وقتی شما تجربه بعضی کارا رو نداری، نه به لحاظ اخلاقی و روحی و اینا، به لحاظ حل فیزیکی مشکل مجبوری از صفر شروع کنی. مثلا وقتی که سلاح نداری، موشک نداری، معلوم پیشتر زمان جنگ اتفاق افتاد، وقتی نداری موشک، خمپاره نداری، سلاح نداری، با اخلاص میری جلو، تو خط فشنگ نداری، از دشمن میگیری، پیروز شدی، میری جلو، ولی با هزینه سنگین. خب حالا بعد 20 30 سال شما الان موشک نقطه زن دارید، 2000 کیلومتر برتر نقطه میزنی، خب تهدیدات کمتر میشه، قدرت تو بیشتر شده، ولی اگر قرار شه اخلاصت کمتر بشه، دقت میکنه، توجهت به خدا و فداکاری برای خلق این کمتر بشه، اوزاربر میخوره. اینه فرقش. او زمان همه چی از صفر و زیر صفر شروع شد، تحریم مطلق، هیچ کس هم سابقه حکومت نداشت که، تجربه حکومت نبود که. این منطقه موزه جنگ هست، زمان چیز مال شهید چمران اینا، تو منطقه توی سوسنگیه ده کجه بیلاویه دیدید نمیدونم یا نه، اون اول جنگ ورشتن این زنجیره مال لودر و بلدوزر رو انداخته زیر جیپ لندبر. این اولین تانک های تولید داخلی زره پوش های ما بوده، بشکر ورشتن از طول بریدن چیکار کردن، این اولین زیردریایی داشتن میساختن. خب اگه این امکانات و این تجربه ها بود، شهدای ما کمتر میشدن، پیروزی های ما سریعتر بود. ولیکن راز اصلی پیروزی اون چیزی بود که این بچه ها رو حرکت میداد، که اگه شما اینجا 3 تن موشک تو هر محله داشته باشی، او رو نداشته باشی، شکست خوردی. شکست هم نخورید دیگه شما انقلاب اسلامی نیستی، یه حکومتی مثل بقیه حکومت. حتما میشه ایده تا رو با هم جمع کرد. اصلا وظیفه این اصل شما همینه که او ایمان و فداکاری و اخلاص دهیشست، پاکی، صداقت، جرأت، اصلا کسی از چیزی نمیترسید که قوم آمریکا چی نشه، هیچ کس نمیترسید از هیچ کس. میرفتیم که جهان رو فتح کنیم. این بچه دهاتی 17 ساله تو خط مقدم میامد، سواد خوندن نوشتن نداشت، اما اراده آزادی جهان داشت. خب این کسایی داریم تو نهادها، تو رسانه ها، تو حکومت، که اصلا این حرفا رو صریح نمیگن، ولی مسخره میکنن، قبول ندارن، در حالی که دارن نون همین شجاعت و فداکاری ها رو میخورن. ولی اگر این قدرت و هیبت نبود، کسی تو دنیا محل به شما نمیتوش بره. میدونین اینا زود دستبندی میکنه دشمن نیروهای همه جبهه‌های انقلابی، میگه افراطیون اوغلا، بعد از اوغلا به اصطلاح دفاع میکنه. اوغلا خیال میکنن واقعا اوغلای هستن، میگن آقا ببین اینا چقدر خوبن، دارن با ما حرف میزنن، شما افراطیون نمیگذارید فهم کنه. در حالی که او به تو و به شما به عنوان ابزار نگاه میکنه، برای که اونا رو بکوبه، حذف کنه، چون از اونا میترسه، از تو نمیترسه که، از شما نمیترسه، از همونایی که بهشون میگه اوغلا نیستن افراطیان، از اونا میترسه، میخواد به دست شما اونا رو بزنه. به محضی که از اونا خلاص شد، شما رو مثل توفاله میندازه دور، شما رو مثل توفاله میندازن دور. من یادم از دهه 60 ببینید تاریخ انقلاب رو، هر کی با امام زاویه پیدا میکرد اینا طرفدارش میشدن. امام مظهر افراطیگری میشد، اونا اوغلا میشدن، ولی اون که خودشون هم با اونا دشمن بودن، ولی تا یک کسی با امام درگیر میشد زاویه پیدا میکرد، میخواد مرجع باشه، میخواد نخست وزیر حکومت و رئیس جمهور باشه، چپ باشه، راست باشه، مذهبی غیر مذهبی، سری آمریکا، رسانه‌های غربی، صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها، اینا همه سری طرفدارش میشد. به دست شبه اوغلا، به اصطلاح افراطیون رو میزنه، تا اونا حذف شدن اینا دیگه یه لقمه، اصلا لقمه هم نیستن، توفاله نمیزنشون دور. حالا دقت کنید، مفهوم کارآمدی و کارایی جز مهمترین مفاهیم هست تو مدیریت، تو اقتصاد، تو سیاست، تو همه جا. الان چند دهه هست که تو حوزه سیاست و مدیریت به طور جدی در غرب و شرق عالم مقوله کارآمدی مطرح شده. من میخوام بگم مکتب انقلاب نشون داد در دهه 60 چقدر کارآمد بود. از یک نسل معمولی زیر متوسط یک نسل ساخت انقلاب که دنیا رو تکون دادن. و قول به تعبیر امام میگفت فاحشه خونه ها و مشروب فروشی ها از مسجد ها و کتاب خونه هاش بهتر بود یه زمان شاه. کسی مسجد اصلا نمیره، مسجد ها خالی، کتاب خانه کسی نمیره، ولی فاحشه خونه ها و مشروب فروشی ها مملو از جوانان بود. چی شد یه مرتبه همه چی به هم ریخت، عوض شد؟ یه مرتبه این همه بچه های نماز شب خون، مجاهد، فداکار من کجا آمدن؟ این کارآمدی مکتب انقلاب بود، امامت کارآمد بود، ولایت فقیه کارآمد بود. جبهه‌ای تشکیل داد، یک به صد و پیروز شد. نظام امام امتی نگه داشته، نه بروکراسی حکومت. هنوز انقلابه که جمهوری اسلامی رو نگه داشته. انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو نگه داشته. خب مقتدرترین و گسترده ترین سازمان در جهان چیه؟ کدوم سازمانه؟ همه جا دولت، حکومت، نهاد دولت. اگر بخواد مشروع نه، محبوب بمانه تا بتونه ادامه بده، سر کار باشن افراد، باید دنبال دستیابی به این هدف حیاتی یعنی کارآمدی باشه. یک پیشینه مشروعیت اولیه که اصلا مسیر درست رو نه، آقای چیه حکومت، مبانی چیه، شعاراتون چیه، کجا رو هدف گذاری کردی، اصلا شما کی، کی گفته شما صلاحیت دارین برای حکومت. این مسئله اول، مشروعیت اولیه، حقانیت. بعد دوم مشروعیت که کارآمدی است، مشروعیت سازی های ثانوی دائما جدید باید باشه. یعنی شما باید هر دهه ثابت کنی که حق داری حکومت کنی. او چرا؟ چون ارزش داری، علاوه بر اینکه تو مسیر حقی، علاوه بر اینکه مردم قبولت دارن، با رأی مردم میای، باید ارزش داشته باشی. باید سال به سال ضریب فساد اقتصادی بیاد پایین، به صفر نزدیک شه. آمار قاچاق، آمار تخلفات و لا مشکل دارید، یک جایی کارآمدی تو مشکل داره. اونجا رو اگه اصلاح نکنی انقلاب شکست میخوره. بخشی از افکار عمومی که نمیگن که آقا این شخص این کارو کرد، میگن این سیستم اینجوری کرد، این سیستم مشکل داره. نه، آقا سیستم درست چیده شد، آدمای ناجور تو سیستم میان، چه انتصابی چه انتخابی چه هرچی، یا بی عرضه یا بی تقوا و غیر پاسخگو. خب اینا که خلاف اندیشه سیاسی شیعه است و خلاف مبانی انقلابه. مشروعیت ثانوی باید برای خودت دائم ایجاد کنی و نشون بدی که پابند کسب حد اکثر رضایت مردم، بندگان خدا، امت هستی. باید مردم، خدا و مردم رو باید راضی کنی. خدا چجوری راضی میشه؟ از طریق خدمت درست به مردم، خدمت هم مادی هم معنوی. مردم چطوری راضی میشن؟ از همین طریق. نمره کارآمدی یعنی نمره خدمت رسانی به راضی سازی مردم، توجیه افکار عمومی، درست با مردم حرف زدن. حالا ما از مشروعیت اولیه این سیستم دفاع میکنیم چون مبانیش درسته، چون از اول انقلاب تا الان هر کی سر کار آمده با رأی مردم آمده. همه مسئولین حکومت ما همه با رأی مردم آمدن، چه خوب چه بد، چه درستا چه غلطا، چه خادم چه خائن، همه با رأی ملت آمدن. این طور قطعیه قضیه. اینم که بعضی میگن خب آقا ما مجبور بودیم بین افراد انتخاب کنیم. خب تو همه سیستم‌های دموکراتیک شما مجبورید بین افراد خاص محدودی انتخاب کنید. سیستم‌ها درش که وا نیست که، باز نیست که. شما تو آمریکا باید بین جمهوری‌خواه و دموکرات یکیشو انتخاب کنید. تو انگلیس بین محافظه‌کار و حزب کارگر باید یکیشو انتخاب کنید. سیستم طبق مبانیش تعریف شده. اما اینکه دولت و دستگاه قضایی، مجلس، سگانه های حکومت و نهادهای مختلف که خارج از اینا در حوزه تحقق کارویژه هاشون وظائف و اهدافی که تعریف شده براشون چقدر دغدغه کارآمدی دارن، چقدر طبق اون چه براشون تعریف شده عمل میکنن و آمادگی هم دارن برای پاسخگویی و افکار عمومی و به نخبگان. همه چی قابل ارزش‌گذاریه اتفاقا. دانشگاه کارآمد، بگو تا بهت بگم معیارش چیه، کدوم دانشکده تا بهت بگم معیارش چیه، نظام دانشگاهی ما توی رشته ها چقدر کارآمده. خب جواب بگیر آقا این همه فارغ التحصیل تو رشته بازرگانی داری، تجارت، تو حوزه بانکداری، تو حوزه مدیریت، بله، تو حوزه رشته محیط زیست فلان فلان. خب بیرون رو نگاه کن بفهم چقدر کارآمده، به چه درد کشور میخوری، کدوم مشکل جامعه رو حل میکنی، به خرجت میارزی، به خرجت میارزی. از اولی که درس خوندی تا الان که فارغ التحصیلی چند خرجت شد؟ چه خانوادت، چه بیت المال، چقدر خرجت شد؟ حوزه نمیدونم الان 100,000 200,000 چقدر. آقا نظام آموزشی پژوهشی حوزه های ما کارآمده یا ناکارآمده؟ بیرون نگاه کن جواب خودتو بگیر. این همه نیرو استعداد میاد 10 سال 20 سال 30 سال وقت میگذاره، مثل دانشگاه نیست که 4 سال تمومشو بری پیکارت کنی، تا آخر عمر طلبه طلبه. بنده طلبه هم همین الان بعد از 30 سال طلبگی، بیشتر از 30 سال، 60 و 61 موقع بود که دانشگاه تعطیل شده بود انقلاب فرنگی، ما آمدیم طلبگی، تا همین الان 37 سال میشه دیگه، 36-37 سال هنوز من طلبه هم و واقعا هم خودم رو طلبه میدونم. یعنی احساس من الان دقیقا مثل اون وقتی که شروع کردیم سیوتی مغنی و اینا رو خوندن، همونقدر خودم رو طلبه میدونم، تا آخر اون طلبه طلبه. خب این همه استعداد، اغلبشون هم با اخلاص میان برای خدمت، نه برای دنیا. برای دنیا هم توش هست ولی اغلبش اینطوری نیست. خب اینا رو چجوری سازماندهی میکنی که خیلی از عرصه‌های فرهنگی و فکری دینی خالیه، سنگرا خالیه خیلی جاش. خب کدوم بخش مدیریت ها و آموزش پژوهش حوزه های ما، شورای مدیریت، چقدرش کار اومده، چقدرش ناکار اومده، میشه نمره داد؟ دانشکده های تعلیم تربیت آموزش پرورش ما میشه نمره داد؟ شما شاخص داری برای کارآمدی تو همه نهادها، اشخاص، مدیریت ها، از حوزه دانشگاه، سه قوه، رسانه. دقت میکنید؟ گفتیم شاخصش چیه؟ مقایسه کن با تعریفش، فلسفهش چی بوده؟ شما چه ادعایی کردی اول؟ بعد چقدر امکانات داری؟ هدف درست بوده یا نه؟ هدف عملی بوده یا نبوده؟ ما که ممکن شما یک هدف رؤیایی غیر عملی تعریف کردی، هرچی هم زور بدنی بهش نرسی. واقع بینانه بوده یا نه؟ واقع گرایانه نمیگم، چون واقع گرایی محافظه‌کاری میاره، واقع گرایی خوب نیست، ولی تسلیم واقعیت شدن. واقع بینی لازمه، اما انعطاف لازمه، انفعال نه. با انفعال نمیشه انقلابی بود، اما انعطاف برای یک انقلابی، یک حکومت انقلابی لازمه. فرق انعطاف و انفعال رو دیگه دوستان از من میدونن. من این رو جمع بکنم به فرمایش شما برسم. این جمع‌بندی، این بخش از عرایزم که هر نهاد و سیستم و دستگاهی، کارآمدی رهبری هم ملاک داره. وظایف رهبری تو قانون اساسی تعریف شده. رابطه سه قوه رو هم باید بتونه درست تنظیم کنه، تلاش کنه در این مسیر سیاست های کلی درست قابل دفاعی برای سیستم تعریف کنه، بله، و مراقب باشه که سه قوه عمدن آگاهانه از مسیر قانون اساسی و مسیر حقوق ملت و ضوابط مکتب خارج نشه. رهبری حتما باید پاسخگو باشه در این باب که من اختیاراتم اینقدره، مسئولیتم اینقدره، به مسئولیتم عمل کردم، به سه قوه دارم هم خصوصی هم عمومی دارم میگم، در یک مواردی هم بدونه که بگم و سر صدا کنم دخالت کردم، درگیر شدم و میشم. ولی یه مسئله مهمتریه که نمیخوام درگیری ها رو بکشونم کف خیابون. مشکلاتمون که من نباید منتقل کنم به مردم، باید مشکلات مردم رو منتقل کنم تو سیستم، حلش کنم. حتما هم رهبری باید پاسخگو باشه که آیا شما به وظایفی که در قانون اساسی برای شما به عنوان ولی فقیه تعریف شده پابندید، بله یا خیر. بله، منتها مشکلاتی داریم، موانعی دارم، بخشش رو به شما میگم، به اونم گفتم، بخشش هم نمیتونم بگم، مصلحت امت نیست. سر همه قضیه برجام که خب رهبری چند بار گفت 8 تا 9 تا شرط گذاشت، خب عمل نکردن که. حالا چیکار باید بکنه؟ باید عزل کنه؟ باید درگیر شه؟ اون میگه ضرر اینجور برخورد از نفعش برای جامعه بیشتر، لذا باید مدیریت و مدارا، با مدارا باید مدیریت کرد، با گاز و ترمز باید بازی کنی. شما همین تو زندگی شخصی 10 تا برنامه داری، آخر سال میبینی به 7 تاش اصلا نرسیدی، 3 تاش ناقص تونستی بری، نه اینکه نخواستی، نشد دیگه، موانعی وجود داره، دنیا داره تزاهمه. ولی اگه بیکفایتی یا بیتعهدی دیده شد در هر مسئولی، مسئول ای دانشگاه تا رهبر، اگر عدم کفایت، عدم تعهد بود، خب طبیعتاً او پاسخگو بود باشه. اما وقتی صلاحیت ها میبینی آقا این مدیر درستیه، آدم درستیه، حرفش درسته، داره تلاشش میکنه، متا همه پروژه ها اونجور که میخواد و میخوایم و باید پیش نمیره. خب این که معلومه، مگه زمان صالح ترین حکومت های جهان مگه همه پروژه ها پیش میرفته؟ موانعی وجود داره. اما کارآمدی معنیش نیست که شما مانع نداشته باشی یا از همه موانع عبور کنی. کارآمدی یعنی از همه موانعی که میشد عبور کرد عبور کنی، و از موانعی که نمیشد عبور کرد باعث نشه اون موانعی که شما کل مسیر رو دوباره عقب گرد کنی یا متوقف شی یا مسیرت منحرف شی، دنبال راه علاج باشی بری که مشکل رو حل کنی. میبینی مثل کوهنوردی که از کوه میره بالا، از بیرون که نگاه میکنی میگه خب باید همینجور سیخکی راست میری بالا دیگه. این کسیه که اصلا کوهنوردی نکرده. کسی که کوهنوردی کرده رفته رکوع میفهمه که وقتی میری رکوع یه جایی صخره، یه جایی گودی، یه جایی باید دوباره برگردی بیای پایین، باز یکم دیگه بیای مثلا 200 متر بیای باز دوباره بری بالاتر. مسیر مستقیم راحتی وجود نداره، زیگزاگه، گاهی مجبوری بری چپ بری راست، گاهی برگردی عقب، پشت ای ارتفاع یه دره باز باید بری پایین تا بری ارتفاع بعدی که بری به سمت قله. این انعطاف اینه، انفعال اینه که تا میرسی به مانع بگه خب برگردیم بیه. یا هم ناکارآمد و بیکفایت باشی، مشکل عقلی داری، به جایی که مسیر درست رو انتخاب کنی بیفتی تو دره، اینا میشه ناکارآمدی. اینه دقت بکنید اینا با هم اشتباه نشه. شبهه ما باید کارویژه ها، وظائف و اهداف هر سیستم، هر دستگاه، هر بخش از حاکمیت و خود مردم باید درست شناخته بشه. ببین آقا مردم تو حکومت نقش دارن. سر یارانه ها دولت که آمد همون اول اعلام کرد که هر کی یارانه لازم داره بیاد ثبت نام کنه، یادتونه دیگه، هر کی واقعا لازم نداره نیاد. بعد بیش از جمعیت ایران آمدن ثبت نام کردن. که ما همه الان اورژانسی داریم میبینیم پشت. خب با مردمم راحت نمیشه کار کرد. میگه آقا چقدر بنزین مصرف میکنی؟ چقدر مصرف کردی؟ چند درصد راست میگن؟ چند درصد دروغ میگن؟ میگه آقا الان برق مشکل داریم، برقاتون کمتر کنید، چراغا رو خاموش کنید، چقدر برق میکنه؟ همش مسئله حاکمیت نیست، کارآمدی یک ملت هم مهمه، ملت هم کارآمدیش معنا داره. من اینو چند بار عرض کردم، این سفرهایی که ما داشتیم خیلی از این جهت برای من آموزنده بود که دیدم اکثر ملت‌های دنیا از ما کمتر مصرف می‌کنن و بیشتر حاضرن کار کنن. خیلی‌ها رو من دیدم منظم‌تر از ما، بعضی ملت‌ها من دیدم خیلی از ما منظم‌تره، سر وقت سر کارشون بیان، پاسخ خوب باشه فلان. خب اینه دیگه، ما افکار عمومی، تربیت ملی ما هم اسلامی و علمی نیست. ما تو از ناحیه مردم هم مشکل ناکارآمدی داریم، فرهنگ نادرست داریم، فرهنگ کار تو ما نیست، فرهنگ مصرف ما غلطه، زمینه اش داریم ها ولی بالفعل نیست. تو سیستم هم همینطور. حالا اما دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد همه این ناکارآمدی هایی که گاهی وجود داره، که البته ما اگر ناکارآمد بود این سیستم که تا حالا 10 بار سقوط کرده بود با این همه دشمن و تحریم و تهدید، و این سیستم جزو کارآمدترین سیستم های جهانه، چون در برابر هزاران توطئه جلو. اما نسبت به امکاناتمون، شرایطمون، تهدیدها و فرصتهامون، بخشی از حکومت مشکل کارآمدی دارن، حواسشون درست عمل نمیکنه، بلد نیستن، نمیخوان، نمیتونن یا نمیدونن. یه بخشای اینجوری هم، نه همه. دشمن میخواد اینا رو سرجم تبدیل کنه به ایجاد شبهه ناکارآمدی حکومت دینی. یا مشکل تو دینشونه، تو مکتبه، تو اصل انقلابه، در حالی که هیچ ربطی نداره. تشکیک در توان مدیریت ها برای پاسخگویی به همه انتظارات درست همه مردم بدون توجه به مشکلات، این باید این صورت مسئله باید درست طراحی بشه. اولا هیچ نظام سیاسی اقتصادی مدیریتی در جهان وجود ندارد که به طور مطلق کارآمد باشه، وجود نداره. اصلا کارآمدی 100% امکان نداره. ما هیچ سیستمی در تاریخ بشر نداشتیم، الان هم نداریم هیچ جا، که این سیستم 100% یا حتی 90% کارآمد باشه. تمام سیستم ها هرز نیرو، هرز بودجه دارن، حرکت معکوس دارن، تزاهم توشون هست، چرخاش به هم گیر میده، درست تصمیه های نقاله و انتقال و نیرو و پول و بودجه درست حرکت نمی کنه. تو همه سیستم ها هست، منتها بعضی سیستم ها دیگه از حد نصاب پایین ترن، مردودن، زندگی نمیگذره تو بعضی کشور ها، اصلا متلاشی هست. بعضی ها بیشترین انسجام ها رو دارن تشکیلاتشون، پس کارآمدی یک امر نسبیه، کارآمدی 100% هم هیچ جا وجود نداره و این یک بیماری گریزناپذیره در همه نظام های سیاسی. این مسئله مشکل کاهش کارآمدی، و کارآمدی هم یک بار برای همیشه تأمین نمیشه، اصلا حداقل هر دهه یک بار باید چکاپ بشه که آیا قوانین این حوزه هنوزم کارآمده، آیا این مدیریت در فلان جا، این شیوه مدیریت کارآمده. این دیگه بحث عقل و تجربه است که مدام تأکید دینه که آقا بحث عقل و تجربه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان العقل تزید به تجارب. عقل یک بخشش و عقل فطری برهانی و الهی که به تجربه و تاریخ و اینا کار نداره، اما یه عقل هم دارید، یه بخشی از معقولات بشر، معارف بشر، عقل تجربی هن. دوستان دقت کنید، عقل العقل ما عبده به الرحمن هست، اما فقط اون که نیست، العقل تزید به تجارب هم هست، یعنی عقل تجربی به مرور زمان با تجربه این عقل، این عقلانیت هی قوی و قوی تر میشه. بشریت در این چند هزار سالی که تاریخش هست، حالا قبلش نمیدونیم چقدر بوده، عقل تجربیش بیشتر شده، عقل عملی و تجربیش بیشتر شده، نه کل عقل بشر بیشتر شده باشه. اینجوری نیست که انسانهای الان از انسانهای 2000 سال پیش عاقل تر باشن، واقعا اینطور نیست. شما اون آثار فرهنگی که از 2000 سال پیش، از 1000 سال پیش مونده میخونی، میبینی عجب حرفای عمیقی که همین الان کمتر آدمی میفهمه. عقل بشر، همه لایه‌ها و ساحات عقل بشر رشد نمیکنه. عقل من و شما از عقل آدمایی که 2000 سال پیش، 1000 سال پیش زندگی میکردن لزوما بیشتر نیست، اصلا گاهی کمتره. اما عقل تجربی چرا؟ تجربه جمعی، ابزار، صنعت، تکنیک، او بخش تجربی عقل چرا؟ همین عمومی فرمود عقل با تجربه زیاد میشه، شما عقلتون رو با تجربه تقویت کنید، تجربه انباشته تاریخی داشته باشید. بوروکراسی و تکنوکراسی نسبتش با کارآمدی سیستم و تمدن سازی اینجاها از جمله معلوم میشه. راهکارهای نظری و عملی دائم باید جدید ما داشته باشیم و سعی کنیم این بیماری های موسمی رو مدام علاج کنیم. هیچ وقت مداوای قطعی یک بار برای همیشه نیست. کارآمدسازی ها همه موقت و مرحله‌ای و نسبی است و باید دائما ادامه داشته باشه. نظام کارآمدتر نظامی است که مدام دنبال تجربه های بیشتر، عقلانیت بهتر، راه های جدیدتر باشه برای افزایش کارآمدیش و اینکه اصطکاک ها و مقاومت های نامنفی غلط تو سیستم روی از سر را برداره با کمترین هزینه بیشترین خدمت کنه. مهندسی گام به گام دقیقا، منتها مهندسی گام به گام با اهداف و مبانی انقلابی، نه مهندسی گام به گام از نوع مدیریت لیبرال. تفاوت دو نوع مهندسی گام به گامه که از درونش کارآمدی و ناکارآمدی میاد بیرون. چالش اصلی توسعه اسلامی انقلابی امروز اینه برای ما، و ما جلوی همه ملت‌های اسلامی داریم حرکت میکنیم. تمام ملت‌های مسلمان از ما عقب تره، ملت ایران از همه ملت‌های مسلمان جلوتره در حوزه تمدن سازی و سیستم سازی. ما از همه جلوتره، هیچ کس به اندازه ما تجربه موفق نداشته. از اغلب ملت‌ها و دولت‌های غیر مسلمان جهان هم جلوتریم، چون همه‌شون اینا اغلب وابسته هستند، حتی سیاست‌های کلیشون و قانون اساسیشون و حتی سند بالادستیشون هم خودشون تغییر نمی‌کنن، بلد نیستن. ما از این جهت خب کارآمدی‌های بزرگی داشتیم، ولی هر نوع طراحی پیشرفت بدون اینکه جای ویژه کارآمدی و روش ارتقاء کارآمدی در همه جوانب عرصه‌ها نسبتش معلوم نشه امکان نخواهد داشت. این مسئله سوم. اینم مسئله سوم که ناکارآمدی اگه مدیریت نشه سرایت میکنه به بخش‌های دیگر بدنه مدیریت. وقتی یک بخش کارآمد نبود به بخش‌های دیگه هم صدمه میزنه، چون یه سیستمه. وقتی خراب کار کرد اون یکی دیگه هم بعد کم کم خراب کار میکنه، اونم کم کم خراب کار میکنه. بعد بخشای غیر مسئول تو جامعه میخوان بیان کار اینا رو بکنن، چون بخشای مسئول درست کارش انجام نمیده. کارآمدی شاخصش چیه تو هر رشته؟ راهکارش برای افزایش کارآمدی تو هر موضوع، هر نهاد چیست و چگونه قابل پیشبینی است؟ و الی سیاست‌های خوب، دستورهای خوب، قانون اساسی خوب، اسناد بالادستی ما کم نداریم که. یک اسناد بالادستی، یک سند هم باز جدیدن اضافه شد که برای 50 سال آینده. خب اینا بسیار خوبه، ولی مشکل اصلی ما مرحله پس از این اسناده. بابا ما میخوایم این کارا رو بکنیم، سوال این نیست الان، سوال اینه که چجوری، چگونه این کارا رو بکنیم. اینو باید حوزه و دانشگاه و مدیریت های ما جواب بدن تا کارآمد باشن. میگه کاهش تصدی دولت، خیلی خوب این شعار اصلا مبناش چیه؟ دولت کوچک به کدام معنا؟ به معنی لیبرالیش که دولت کوچک سرمایه‌داری بزرگ، دولت در آلت دست سرمایه‌دارا، یا به این معنا که بروکراسی معقول، عقلانیت ابزاری، دولت هرچه کوچکتر و کارآمدتر. یک چیز و یک چیز، دو تا روش داره اینا. ما می‌خوایم دولت کمتر. الان خصوصی سازی یک کار واجبیه خب در خیلی از عرصه‌ها که دولت غیر دولت میتونن انجام بدن، خب بدن. منتها شیوه خصوصی سازی رو شما چند نمونهش دارید میبینید. این چیزی خصوصی سازیه که کارخونه های بزرگ و موفق و درجه یک ایران رو میدید تعطیل میشه، آخرش کارگراش بیکار میشه، طرف پوچه هم داره در میره آمریکا، کانادا. خصوصی سازی حتما یک ارزش باید بشه، بخشی از کارآمدی سیستمه. مگه دولت باید همه جا حاکم و مالک باشه؟ اما خصوصی سازی یک پروژه دقیقه، همه مراحلش رو باید پیش بینی کنید و مدیریت کنید و پاسخگو باشید. مقابله با تمرکز، مقابله با کدوم تمرکز، چقدر، چرا و بعد چگونه. مشارکت فعال مردم تو تولید، خب مردم از خدا دلشون میخواد اونا که یک سرمایه دارن بیان کار تولیدی بکنن. مسیر رو درست چک کردید که یک جمعی مثلا میخوان بیان کار تولیدی بکنن با چه موانعی روبرو میشن؟ یا همجوری میگی رو تولید کنن، مانع جلوی پای منه، موانع رو بردار. آیا نظام بانکیت، نظام وامت، اینا نظام مجوزهات، نظام واردات صادراتت، اینا همه به نفع تولیده یا اینا همه موانع تولیده ضرر میکنه؟ باید سیستم به نفع تولید کننده باشه و مدیریت بشه. کارآمدی یعنی این.